ما کجا اومدیم محیط زیست از بین بردیم؟ میشه مثال بزنیم؟
هر 85% عاملش ایران خودرو سایپا هست.
خب معلومه.
85%
ببخشید
جایگاهی برید من اینو ثابت میکنم.
آقای پیر محمدی
در جاده ها کشته میشن مسئولش ایران خودرو و سایپا هست.
آقای دکتر خاکساری، من میخواهش عطف به فرمایشات هر دو بزرگوار احترام میذارم، اون بحثی که شما میفرمایید متینه، ولی یه مقدار علمی تر صحبت بکنیم
که بگوین شو تحلیل خودشو داشته باشه. آقای مهندس،
آقای پیر محمدی، شما یه دو دقیقه توضیح بفرمایید، ما 2-3 دقیقه با دکتر خاکساری صحبت کنیم.
ببخشید، من می‌خواستم در رابطه با رقابت پذیری صحبت کنم.
خب میگم، من خواهشم از هر دو بزرگوار اینکه یه مقدار نگاه علمی داشته باشیم به این.
من عرض می‌کنم، ببینید هر خودرویی که کار می‌کنه، این یا دی اکسید کربن تولید میکنه، اکسید کربن تولید میکنه، یا در واقع اکسیدهای نیتروژن تولید میکنه، ناکس تولید میکنه. خب معلومه، خب آلایندگی تولید میکنه. آلایندگی سطح تهران هم یه عاملش مثلا خودروه، یه عاملش گازهای در واقع همین گرمایشی ها و اینها، چیزی غیر از این نیست که. بله. چیز غریبی آقای دکتر خاکساری نمی درسته.
تحلیل خودتونه بکنید دوست عزیزم.
من صحبت های فرمایشات شما رو آقای دکتر عزیز شما فرمایش میفرمایید، منم دارم توضیح میدم.
خب آقای پیر محمدی، اجازه بدید ما برگردیم با آقای دکتر خاکساری صحبت کنیم. باز هم دعوتتون خواهیم.
بفرمایید آقای دکتر.
آقای دکتر بفرمایید.
بله ممنونم جناب عسکری. عذر میخوام در این رابطه، ببینید اون چیزی که 3 دهه هست صنعت روی ما گم شده، رقابت در لید، رقابت در توزیع و رقابت در قیمت گذاری است. من برمیگردم به بحث. این مسئله باعث شده که خودرویی در کشور ما تولید می شود چیزی حدود 10-20 برابر قیمت واقعی خودرو به دست مصرف کننده برسد. ببینید من این آمار دقیق دارم میگم ها، من هر کلمه‌ای که میزنم دقیق مستندم. خب
بله.
10-20 برابر قیمت واقعی داره به مصرف کننده ایرانی به زور میل میشه و چیزی حدود 3-4 برابر قیمت جهانی داره به مردم ایران تحمیل میشه. این خودروها، خودرویی که در کشورهای دیگه تولید میشه، وقتی که $12,000 مردم عرضه میکنن، در وجه کارگری حدود $3,000 درآمد داره. به عبارت دیگه، یک خودروی $12,000 در هر کجا دنیا وقتی به دست مصرف کننده میرسه، قیمت یک خودروی $12,000 با تکنولوژی روز دنیا، با ایمنی در واقع روز دنیا،
بله،
با انتخاب مصرف کننده معادل 4-6 ماه حقوق یک فردی که کمترین درآمد رو میگیره. من اصلا بحث در واقع مقایسه کردن قیمت دلار و ریال رو ندارم، اما در هر کجای دنیا شما خواستید من این کار رو برای شما انجام میدم. یک خودروی روز دنیا معادل چیزی حدود 4-6 ماه حقوق یک فردی که کمترین حقوق رو میگیره.
بله.
اصلا مقایسه کردن قیمت خودرو، این که ما بگیم در ایران یک خودروی 80 میلیونی مثلا خیلی قیمت مناسبی هست، این دوستان به دلیل اینکه در اونجا دارن مثلا سالی $1 میلیارد مثلا به خودشون پاداش میدن، نمیدونم انواع اقسام امتیازات میگیرن، بله خودروی 80 میلیونی برای اینا خیلی ساده، اما عدم رقابت و انحصار همه جانبه‌ای که در ایران خودرو و سایپا با حمایت سازمان گسترش، با حمایت وزرای صنعت در طول 30 سال گذشته،
بله،
از اونا اتفاق افتاده، باعث شده که روز به روز کیفیت خودروهای ما پایین بیاد. امروز خودروهایی که ما در کشورون در بازار انحصاری تولید می‌کنیم، از حداقل 3 دهه است از باز توزیع برای دیگه خارج شده و این خودروها رو ما گرفتیم.
درست.
خودروهایی هم که ما میگیم ما خودمون تولید کردیم، خود بازار عرضه کردیم، لوبیست همش سرهم کردنی است.
یعنی آقای دکتر، ما 30 ثانیه تو این بخش فرصت داریم. اجازه صحبت های دکتر محمدی هم بشه.
رانا رو شما میبینید یک تقلب کپی شده از 206 ادی هست.
بله.
خود 206 استی یک تقلبی است که در واقع فرانسه بلایی سر ایران خودرو گذاشته. البته خود مسئولین وقت ایران خودرو از این آگاه بودن، $200 میلیون دادن، یه صندوقه گذاشتن روی این و قرار بود این خودرو با مثلا اسم پژو آریان به دنیا عرضه بشه که هیچ این کارو نمی‌کنه. اومدن یک تقلب کپی از روی اون ساختن و رانالگ ما تولید کردیم. صرفی که به جای اون کشیر پژو رو اومدن یک کله اسب گذاشتن، گفتن این نشانه ایران خودروی ماست.
بله.
ببینید با این تقلب‌ها، با این کلک‌ها، با چیزها بود کنید، بجز اینکه جان مردم رو بگیرید، بجز اینکه محیط زیست از بین میشه، ما باید رقابت، اگر سراغ رقابت رفتیم ما میتونیم به مردم محصولات مناسبی که من از ایران خودرو و سایپا بعید میدونم. متشکرم.
آقای پیر محمدی بله خدمتتون بله هستیم، همین طوری که آقای دکتر صحبت کردن شما هم توضیحاتتون بفرمایید.
چشم چشم. ببینید عزیزمون که فرمودن که 10 الی 20 برابر قیمت تموم شده عرضه میکنن، یعنی ما قیمت سمندمون که حدود 70 الی 80 میلیون تومانه تقسیم بر متوسط 15 که بکنیم، حتی 80 میلیون تن رو اگه تقسیم بر 5 میلیون تومان میشه 5 میلیون تومان. 5 میلیون تومان آقای عسکری از کجا؟ 5 میلیون تومان به دلار 10000 تومان میشه چقدر؟ میشه 100، میشه 500 دلار. 500 دلار به شما یه دوچرخه میدن. اگر این عزیزمون یک مرتبه میمدن صبح ساعت 6 صبح تا 6 بعد از ظهر تو یک کارگاه تولید قطع سازی قدم میزدن، هرگز این سطح رو به نظر من علیه خودروسازی مطرح نمیکردن. صحبت هایی که ایشون فرمودن اصلا نه تنها غیر واقعیه، ولی کاملا میشه گفتش که از روی نمیدونم حالا اشتباه، من فکر میکنم که ایشون میفرماین اصلا کاملا نادرسته. ما باید واقع بین بیان صحبت کنیم و مردم اگه تحلیل داریم ارائه میکنیم تحلیل های درست ارائه بکنیم. اینی که بگیم 10-20% قیمت واقعی، شما خودتون آقای اگر این مطلب رو در واقع قبول دارید که ما الان 4-5 حلقه لاستیک رو ایران خودرو چقدر داره میخره؟ خود جناب آقای دکتر لاستیک برای خودروشون دارن میخرن، چقدر پول دارن بابتشون میدن؟ آیا این 5 میلیون تومان چقدرش بابت همین 5 حلقه لاستیکی ما رو دو داریم میذاریم؟ اصلا لاستیک ببخشید، لاستیک روز دنیا
کم 1200 حداقل پول این 5 حلقه است.
چقدر؟
1,200,000 حداقل.
1,200,000 بفرمایید. آقای عزیزم میفرمایید که حالا ما 15 برابر قیمت داریم میفروشیم. پس ببینید ما اگر ببخشید من متعدد تحلیل ها وجود داره که اگر این قرض‌ورزی اگر بذاریم نه شاید بشه گفت تحلیل درست ارائه کرد که ما اگر هم نتونستیم در صنعت خودرو خوب توسعه پیدا بکنیم، علل شما خدمت شما عرض میکنم، میتونیم بگیم کجاهاست، کجاها گیر داریم، کجاها با کار بکنیم، ما اشکالاتمون کجاست. صنعت خودرو داره تلاش خودش میکنه، حتی دو دل این ترهیم ها داریم توسعه خودروها داریم کار میکنیم، ولی واقعا با دستبالمون کجا بسته است، کجا بازه، چی میکنیم؟ ما تو دل تولید هستیم، ما داریم خودرو داریم تولید میکنیم، برای مملکت هم داریم تولید میکنیم. ما الان اگر داریم میگیم در رابطه با ببخشید با فرمایش شما که کار انجام نمیشه آقای دکتر عزیز، ببینید اجازه بدید
آقای دکتر، اجازه بدید آقای پیر محمدی وسط فرمایش شما نه اجازه بدید که ایشون هم صحبتشون بفرمایند.
ما خودروهامون صحبت میکنه باید بیا، من در مورد حرف ایشون صحبتی نکردم.
ببینید آقای حالا شما اسم نبرید آقای پیر محمدی، حساسیت ایجاد نکنید.
ایشون صحبت آقای اجازه بدید من حرفامو بزنم، اگه موردم بود من خدمت شما هستم. ببینید ما الان خودروهامون با استاندارد یورو 4 عرضه میشه که یورو 5 هم داریم. ببخشید رو بودن و ببخشید سازمان محیط زیست باید بگه، نه شما،
اونم با شما.
شما ببخشید نه سواد محیط زیست دارید نه
آقای دکتر خاکساری دیگه اسم شما رو که نیادن آقای پیر محمدی، که
اجازه بدید سواد اگر محیط زیست داشتید بفرمایید که دروغ یا دروغ
دارم.
نیست بس سواد محیط ندارید بذارید من به شما بگم. آقای انصاری عزیز من دیگه اسمی برم که دیگه بذارید من صحبتام بکنم دیگه، هیچ وسط حرف من میپرید و حرف من دیگه ناقص میمونه. ببینید ما الان خودروهامون هم ایران خودرو هم سایپا با استاندارد یورو 4 داره عرضه میشه و این رو سه گوش هم توسط محیط زیسته، برای یورو 5 هم داریم کارهامون انجام میدیم و در واقع استانداردهایی رو ما باید رایت بکنیم که به زمان میگه استاندارد داریم در واقع ریپورت نتایج تستمون رو داریم عرضه میکنیم. اینطوری نیست، ما اگه بخوایم مقایسه بکنیم صنعت خودروی خودمون رو با صنعت خودروی خود باید ما خیلی عقب هستیم. ما اینو ما بحثی نیستش که ما ولی برگردیم بگیم آقا ما چرا عقب بودیم، اون بحث دیگری است، نیاز به یه جلسه کارشناسی دیگه داره. اگه فرصت
حالا انشالله آقای پیر محمد من خواهش کنم حتما یه فرصتی رو
من خواهش میکنم. ببینید این صنعت خودرو کلی از صنایع بهش وابسته هستن،
بله
صنعت خودرو نیست، صنعت پولو با 70% در واقع
بگم نه خیر
ما 70 ببخشید 70% مشتری صنعت فولاد ما هستیم، آلومینیوم ما هستیم، پتروشیمی هستیم، صنعت نفت هستیم، صنعت لیزینگ هستیم، 23 تا صنعت مادر به ما دارن سرویس دادن برای خود بسازی. ما بدون این که ببخشید علمشو داشته باشیم میایم الکی در رسانه ملی زیر سوال بریم و ذهنها و افکار عمومی رو علیه یه صنعت ملی داریم خراب میکنیم.
ملی نیست
ببخشید، الان این کشوری که ما رو تحریم کرده اولین صنعتی که ما تحریم کرده صنعت خودرو بوده عزیز دل من. سند خودرو رو تک کرده، دروغه.
ما در هیچ زمانی در سند خودرو نبود، نیستیم و نخواهیم.
پس میشه بفرمایید من دو تا قطعه استاندارد میخوام از خارج بیارم شوری در کشور اروپایی یا کشورهای از کره برای من برداری بیاری؟
من که وارد کننده نیستم، میشه وارد کرد خیلی راحت. خب شما نمیخواید اون قطعه سازانی که شما بهش وابسته هستید نمیگذارن.
من آقای نه اتفاقا همون
آقای پیر محمدی من حالا آقای دو خاکساری چون بر ترتیب ما هم در رسانه در کار میکنیم، بخش از کار منم در همین حوزه بین‌المللیه، ولی صنعت خودرو جزء تحریم های امریکا بوده. حالا این رو
نیست.
حالا ما فرصتون تمام آقای پیر محمدی، من خواهش میکنم یه فرصتی رو بذاری یه ساعتی تو این برنامه رادیو گفتگو تشبیهت آقای دکتر خاکساری یا دار مفصل بتونیم صحبت کنیم.
من خواهش دارم آقای عسکری،
دست بفرمایید،
در خدمت شما هستم، در خدمت عزیز دلمون هستم. فقط با اطلاعات اگر حضور پیدا کنم ما همه جوره در خدمتتون هستیم.
بزرگواری.
ما به روز و مطابق با اصلا مدارکه.
انشالله که این برنامه حتما مدیر محترم شبکه مقدمات رو فراهم میکنن و این برنامه ما انشالله خدمتتون خواهیم بود، بتونیم یه دور مفصل صحبت بکنیم. متشکرم. عصرتون بخیر. آقای دکتر خاکساری از شما هم صمیمانه سپاسگزارم.
ممنون شما.
خداحافظ. خداحافظ. عزیزان شنونده، در خصوص علل عدم شکل‌گیری رقابت بین خودروسازی‌ها در دو حوزه کیفیت و قیمت گفتگوی منو شنیدید با دکتر خاکساری استاد محترم دانشکده خودرو و جناب پیر محمدی معاون طراح مهندسی و طراحی محصول ایران خودرو. نتایج اولیه آزمون دکترای تخصصی نیمه متمرکز سال 98 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور اعلام شد. سخنگوی سازمان سنجش گفت نتایج از سایت اینترنتی این سازمان به نشانی sanjesh.org منتشر شده است. حسین توکلی افزود از 163321 طلب حاضر در جلسه آزمون 50535 داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند. وی از تعداد داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شدند 65550 نفر زن و 84985 نفر مرد هستند. توکلی در ادامه تصریح کرد افراد که مجاز به انتخاب رشته شدن باید از شنبه 31 فوریه تا سه شنبه اردیبهشت با مراجعه به سایت سازمان سنجش برای انتخاب و ثبت کد رشته های محل ها انتخاب و اقدام کنند. یکی از سوژه‌هایی که به صورت ویژه از ابتدای هفته به اون پرداختیم و در این بخش هم به اون خواهیم پرداخت، موضوع محصولات تراریخته و آسیب‌های از اون برای سلامت جامعه است که در این بخش همراه میشیم دکتر جهان فدانشیان، دبیر محترم کارگروه این آورسی. آقای دکتر سلام بر شما، وقت بخیر.
بنده هم عرض دارم خدمت جناب عالی همتون و مردم عزیزی که صدای ما رو میشنون.
متشکرم. ما چون فکر کنم 5-6 فرصت بیشتر نداریم موضوعات رو به صورت اصلی بپردازیم. آقای دکتر الان قانون که در کشور در حوزه محصولات تراریخته وجود داره چه هست؟
بله، قانون رو که در حال حاضر ما در کشور داریم تحت عنوان قانون ایمنی زیستی هست.
بله.
که اینون در 21-5-88 توسط مجلس محترم در واقع به تصویب رسید و بعد توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. این قانون کلیه موارد مورد با محصولات تراریخته و ایمنی زیستی رو در واقع در بر می‌گیره.
درسته. الان این قانون آقای دکتر آیا حدودی رو مشخص می‌کنه که به حال بنگاه‌های اقتصادی صنایعی که می‌خوان از محصولات تراریخته استفاده بکنن تا چه حد مجاز هستن؟ الان یکی هم که این سال‌ها مطرح شد این بود که حتما باید این گاه‌ها بیان در واقع محصولات تراریخته رو اتکیت بزنن و روش برچسبی نصب بکنن که مردم بدونن که این محصول تراریخته است یا خیر. آیا الان اجرا میشه در کشور؟
بله. ببین ماده 4 قانون به صراحت در واقع آورده که صدور، تمدید و لغو مجوز فعالیت در امور مرتبط با فناوری زیستی که همین در واقع تولید محصولات تراریخته هست به عهده دستگاه هاست گذاشته. وزارت جهاد کشاوردی در رابطه با تولیدات کشاوردی و منابع طبیعی در واقع مسئول هست. ما در حال حاضر کاری رو که در کشور در زمینه تولید محصولات تراریخته میکنیم به عبارت هیچ سطحی کشتی در رابطه،
یعنی الان در حوزه کشاورزی هیچ گونه محصول تراریخته تولید نمیشه،
کشت نمیشود، کشت در واقع نمیشه. پس بنابراین
یعنی میتونه با محصول واسطه‌ای باشه،
اما باید بدونیم که در واقع بعضی از محصولات در دنیا هستن که در بازار تجارت جهانی این محصولات وجود دارن. محصولات تراریخته در بسیاری از کشورهای دنیا در حال حاضر داره رفت میشه، منتها دارای یک سری ضوابطی هست که بر اساس اون ضوابط کشورها قوانینی رو دارن و اونها در واقع مجوز میدن که کدوم یک از این نوع محصولات تراریخته بتونه توسط اون کشور به مصرف برسه.
بله.
ما بر اساس ماده 5 قانون ایمنی زیستی مسئولیت حفاظت کلیه امور مرتبط با در واقع وزارت جهاد کشاورزی رو داریم و وزارت بهداشت یعنی مسئول تولید محصولات در واقع تراریخته به عهده وزارت جهاد کشاورزی هست که ما عرض کردم در حال حاضر سطح زیرکشتی از این محصولات رو نداریم. درخواست برای تولید این محصول و رهاسازی وجود داره اما هنوز مجوز نگرفته. اما وزارت بهداشت ارزیابی محصولاتی است که مصرف انسان میرسند و سازمان محیط زیستم در واقع مسئول ارزیابی مخاطرات احتمالی موجودات زنده تغییر شکل یافته هست که در واقع قرار هست توی عرصه اگر قرار باشه رهاسازی بشه.
درست. آقای دکتر من فکر کنم یک دو دقیقه بیشتر فرصت نداشته باشیم. الان آیا در من دیشب با یکی از نمایندگان مجلس صحبت می‌کردم گفتم هیچ مجوزی برای تولید محصول تراریخته در کشور صادر نشده. آیا درسته؟
بله همین طور هست.
خب الان آیا مجازاتی هم در گرفته شده که اگه شرکتی یه مقایاد مثلا خارج از این ضوابط اقدام بکنه آیا این مجازات ها بازدارنده هست؟ چون بحث محصولات تراریخته به هر حال شرایط خاص خودش رو داره و این در بعد قضایی مردم اگه قرار بگیره مثلا مخاطراتی رو هم به همراه خواهد داشت.
ببینید در اون چیزی که ما در قانون ایمنی زیستی داریم اگر قرار باشه کسی بخواد بیاد و محصول تراریخته رو واقع تولید بکنه یک کمیته در وزارت جهاد کشاورزی وجود داره تحت عنوان کمیته صدور مجوز. این کمیته کلیه فعالیت هایی که در زمینه در واقع تولید محصولات تراریخته هست رو میاد و در واقع رصد میکنه. بنابراین اگر کسی بخواد احیانا بیاد مثلا رو بخواد یک رقمی رو به عنوان رقم تراریخته بخواد بیاد و معرفی بکنه باید بیاد یک سری مشخصات اون محصولی رو که میخواد بیاد تولید بکنه رو اعلام بکنه.
بله.
وزارت جهاد کشاورزی بررسی های اولیه خودش رو در داخل کمیته انجام میده، سپس مستندات رو برای بررسی به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی میفرسته.
بله.
و برای ارزیابی های زیستی به سازمان محیط زیست.
بله.
در این ارزیابی ها این سر دستگاه در واقع دخالت دارن و زمانی میتونه مجوز صادر بشه که تاییدیه این دو تا دستگاهی که عرض کردم یعنی وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست گرفته شده باشه.
ارزشمندتون آقای دکتر، انشالله بتواز در فرصت های آتی بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنیم یا موضوعی که در حوزه مسئولیت شما در کارگروه ایمنی زیستی وزارت جهاد وجود داره برای آرزو توفیق دارم.
خیلی ممنون از فرصتی که
خواهش میکنم. عصر شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. از آن شنونده در آخرین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به محصولات تراریخته و آسیب اون در سبد غذایی مردم. آقای دکتر دانشیان دبیر کارگروه ایمنی زیستی وزارت جهاد پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. فرصت ما هم به اتمام رسیده، کم کم داریم به زمان اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. از همه شما التماس دعا داریم. شبتون بخیر و خدا حافظ باشیم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا تقدیم حضورتون شد برنامه زندگی بدون خط‌خوردگی از شبکه رادیویی گفتگو. در آستانه حضات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران قرار داریم. 19:05 تنین انداز شدن بانگ ملکوتی اذان مغرب به وقت شرعی خواهد بود.
در این لحظات ناب استجابت دعا تمسین به دعا خاص بیماران رو از دعای خیر خودتون فراموش نفرید. به پیشواز این لحظات سراسر نور می‌رویم با گوش سپردن به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فسقن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك شهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العلي العظيم.
او با شماست هر جا که باشی. گلبانگ محمدی اذان مغرب به افق تهران به وقت شرعی از رادیو گفتگو. مؤذن استاد کیم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح